بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست در برهان 24 از کتاب مبارک. تا به اینجای از مطالب به خصوص در این برهان شریف، بزرگوار الله مقام در این برهان شریف تحقیق فرمودن این مطلب را که آیات متشابهی که از کتاب خدای متعال در رابطه با انبیاء الهی علیهم السلام که ظاهر آیات نشانگر این هست، در ظاهر آیه این معنا متبادر به ذهن میشه که انبیاء الهی علیهم السلام مبتلا به معصیت بودن، فرمودن که معنای عصیان و معصیت در این آیات متشابهات به چه معنایی هست، همینطوری که از لفظ آیه معلوم هست متشابهه، معلوم میشه به واسطه آیات محکمات که بزرگوار الله مقام بیان فرمودن که مراد از معصیت و عصیان در این آیات متشابهات نسبت به انبیاء الهی علیهم السلام از نوع معصیت ها و مخالفت های تعمدی نیست، یا به عبارت دیگر از باب معصیت شرعی نیست. در توضیح این مطلب فرمودن بزرگوار الله مقامه که عصیان و معصیت معناهای متفاوت داره. یک معنای عصیان و معصیت به معنای مخالفت عمدی هست، معنای دیگرش در حکمت به معنای عدم متابعه هست، عدم متابعه تامه در میان فاعل و قابل. وقتی که قابل سیر میکنه در درجات کمال خودش به منزل فاعل، به سمت فاعل، در هر درجه ای و در هر منزله ای لوازمی که لابد هست و ناچار هست که در هر منزله داشته باشه، به لوازم در هر منزله اطلاق عصیان میشه. به لوازمی که در هر منزله داره اطلاق عصیان میشه. چرا؟ چون به واسطه اون لوازم حجم میکنند، میپوشانند، حاجب میشن آثار تام فاعل را از قابل، که مثال زدن بزرگوار الله مقامه به مثال شعله، به مثال چراغ. وقتی که روغن حرکت میکنه به سمت شعله ور شدن، به سمت آتش، به منزل آتش حرکت میکنه، در منازلی که طی میکنه، یک منزل، منزل ذوب شدن و منزل مایع شدن هست، منزل میعانش هست، یک منزل، منزل بخار شدن و بخاریتش هست، یک منزل، منزل دود شدن و دخانیتش هست، تا اینکه به منزل شعلیت و شعله بودنش میرسه. در هر منزلی، مثلا در منزل دخان بودن و دود بودن، لازمه دود بودن این هست که متتبع باشه به صفات دخانیت، یعنی دود چه صفاتی داره، چه خلقتی داره، این هست که رنگ او مثلا تیره باشه، ظلمانی باشه، سرد باشه، نسبت به شعله سنگین باشه. اگرچه تا وقتی که به این منزل دود بودن حرکت می کرده و در این منزل هم در حال حرکت هست. در مقام شریعت ذره ای معصیت و مخالفت عمدی از او صادر نشده که بخواد که نسبت به مس حرارت آتش اعراض بکنه، بخواد عمدن روگردان بشه، عقبگرد بکنه از حرکت به سوی آتش در حد وسع خودش و حتی در حد طاقت خودش پیوسته در حال سیر و سلوک به منزل آتش هست. ولی لوازم این منزل این هست، بایستی سیاه باشه، ظلمانی باشه، تیره و تار باشه و لابد هست، ناچار هست که از این منزل گذر بکنه. و این لوازم یعنی سیاه بودن، تیره و تار بودن، سرد بودن، باعث میشه که حاجب بشه آثار شعله را. آثار شعله به تمامیت از او بروز نکنه، به تمامیت متابعه تامه حاصل نشه، اگرچه از لحاظ شرعی لحظه کوتاهی و لحظه تأخیر در حرکت و سیر خودش به لحاظ شرعی نکرده. پس این تأخیرات از لحاظ کونی است و از همین مطلب شریف هست ترک اولای انبیاء علیهم السلام. ترک اولا به این معنا نیست که انبیاء علیهم السلام یک نوع مخالفتی از لحاظ شرعی با خدای خودشون داشته باشن، نه، انبیاء علیهم السلام به هر چه که امر شدن امر الهی را در حد وسع خودشون به جا آوردن، در حد وسع خودشون. ولی لوازم منزلشون اینجا دیگه دست خودشون نیست، لوازم منزل جزء لابدی و ناچاری هست که هر شخصی در حرکت به سوی عالی بایست این لوازم را، این منازل را طی بکنه و از این لوازم تعبیر به معصیت و عصیان و حاجب بودن میشه. و همینطور بزرگوار علی الله مقامی مثال عالیشون در مثال شعله بود و مثال قبلی در مثال طب و علم پزشکی بود. فرمودن که وقتی طبیب برای رفع خلط غریب، وقتی که دارو را، دوا را تجویز میکنه، دوا در اول دفعه به حد اعلای خودش در این خلط تأثیر نمیکنه، بلکه محتاج به این هست که در یک دوره درمان تأثیرش به حد اعلای خودش برسه. و در اینجا در اصطلاح طب به این خلط میگن خلط آسی، چون در اول وهله به حد کمال از تأثیر دوا نمیرسه، بایستی یک دوران درمانی را طی بکنه، اگرچه در این دوران درمان پیوسته در حال سیر کردن و سلوک کردن به این حد کمال هست. پس این معنای عصیان و معصیتی هست که خدای متعال در کتاب خودش نسبت به انبیاء علیهم السلام بیان می فرماد. بعد بزرگوار علی الله مقام برای اینکه اتمام حجت واضح تر و کامل تر در اینجا بیان بشه، به این دستورالعمل شریف از کتاب مبارک خدا استناد فرمودن. آیه شریفه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله. میفرماد خدای متعال که این کتاب الهی بعض آیاتش آیات محکمات هست و بعض آیاتش آیات متشابهات هست، و آیات متشابهات اون آیاتی نیست که بر ذهن هر شخصی معناش خطور بکنه، بلکه معنای آیات متشابهات در نزد خدا و راسخین در علم یعنی محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. پس این شرط فهم آیات کتاب خدا هست، بایستی رجوع کنند به شارح این کتاب، به مبین این کتاب، به عالم به این کتاب یعنی محمد و آل محمد علیهم السلام، که مراد خدا و منظور خدا را از آیات بینات، از آیات شریفه در کتاب خدا شخص مکلف معنا و منظور خدا را از آیات شریفه بفهمه. تا به اینجای مطلب انشاءالله باز در مجلد دوم وارد در تفصیل بیشتر خواهیم شد از اولی الامر علیهم السلام، احادیث از اولی الامر علیهم السلام در این باره که خدای متعال در این آیات شریفه که نسبت عصیان به خصوص برای رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان می‌فرماید، این نسبت از چه بابی هست، از چه جهتی هست، مثل این حدیث شریف از امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید از لسان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله قد قال النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام یا علی ان الله تبارک و تعالی حملنی ذنوب شیعتک ثم غفرها لی و ذلک قوله عز و جل لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین صلوات الله علیه، ای علی، خدای تبارک و تعالی گناهانی را که به پای من حساب میکنه و منسوب میکنه گناهان را به من، ذنوب شیعتک، گناهان شیعیان تو هست یا علی، گناهان شیعیان تو بر گردن من رسول خدا صلی الله علیه و آله، ثم غفر حالی، و این گناهان را برای من میبخشه که شیعه از این گناهان پاکیزه بشه. و این قول خدای متعال هست لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ای پیغمبر، ما گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیدیم، یعنی گناهان شیعیان از گذشته و آینده که شیعیان امیرالمومنین هستند صلوات الله و سلامه علیه. باز در همین آیه فرمایشی هست از حضرت رضا صلوات الله علیه به مأمون ملعون که سؤال میکنه از حضرت و حضرت صلوات الله علیه، حضرت رضا صلوات الله علیه در تفسیر این آیه شریفه باز تفسیر دیگر می‌فرمود، یعنی یک آیه آیه شریفه هست و 70 بطن 70 تفسیر مختلف داره، تفسیر به حق داره، و گفتیم این آیه از جمله آیات متشابهه هست که بایستی عدل علیهم السلام برای ما معنا کنند. در تفسیر دیگر می‌فرمان حضرت رضا صلوات الله علیه می‌فرمان که لم یکن احد عند مشرکی اهل مکه اعظم ذنبا من رسول الله صلی الله علیه و آله، در نزد مشرکین مکه کسی گناهش به اندازه گناه رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی رسید. این گناه یعنی گناه عرفی، گناه عرفی. بعضی چیزها هست در میان مردم، همین الان هم هست، دستور خدا هست، دستور حجت خدا هست صلوات الله علیه، ولی مردم عیب میدانن و گناه میدانن، به این میگن گناه عرفی. همین گناه، نوع همین گناه درباره رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله. مشرکین مکه حضرت را گناهکار میدانستن به گناه خیلی بزرگ. گناه حضرت چه بوده؟ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، چون مشرکین مکه میپرستیدن 360 بت را، مشرکین مکه 360 بت را میپرستیدن. فلما جاءهم صلی الله علیه و آله بالدعوت الى کلمت الاخلاص کبر ذلک علیهم و عظمه، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله تشریف آوردند و مردم را به توحید دعوت کردند، برای مردم خیلی این امر سنگین بود و گناهی بالاتر از این گناه برای مردم تصور کرده نمی‌شد. که بعد می‌فرمان در فتح مکه در ادامه حدیث شریف که صورت گرفت در همین مقام ظاهر، که این آیه فتح یک فتح باطن داره که فتح سید و شهدا باشه صلوات الله علیه، در تفسیر قبل فرمودن، و یک فتح ظاهر داره که همین آیه شریف در همین حدیث شریف باشه. می فرمان حضرت رضا صلوات الله علیه در فتح ظاهر وقتی که اهل مکه ناچار شدن که اسلام را برگردن بگیرن بپذیرن، اینجا گناه پیغمبر صلی الله علیه و آله در میان مردم بخشیده شد. پس به واسطه فتح مکه در مقام ظاهر گناه گذشته و آینده پیغمبر صلی الله علیه و آله در میان مردم بخشیده شد. یعنی این تفسیرهای لطیف و ظریف و شریف را داره این آیات متشابهات برای اهل خودش، برای اهل حق، اهل علم آیات محکماته، ولی برای جاهلین آیات متشابهات هست. پس از این باب هست نسبت‌های عصیان و معصیتی که در کتاب خدا نسبت به انبیاء علیهم السلام به کار برده میشه. بعد بزرگوار الله مقامه وارد در آیات محکمات شدن که این آیات محکمات ثابت می‌فرماید که انبیاء علیهم السلام و اوصیای انبیاء حجت‌های الهی علیهم السلام بایستی که معصوم باشن، صاحب صفت اسمت باشن، نه تنها معصوم از گناه عمدی بلکه معصوم از غفلت، معصوم از اشتباه، معصوم از فراموشی. تا همونطوری که امر خدا هست به همونطور امر خدا را به مکلفین برسانن، اینجا هر خدشه‌ای که در ابلاغ امر الهی صورت بگیره خدشه به خدای متعال برمیگرده، به قدرت الهیه برمیگرده که این قدرت کامله نبوده که امرش را همونطوری که هست به مردم برسانه. پس این مطلب منتهی میشه، گفتیم به ضروریات اهل ادیان آسمانی، به ضرورت عقلا حتی این مطلب به اینجا منتهی میشه که بزرگوار اینجا هم اشاره بر این مطلب شریف فرمودن. اما آیات محکمات این هست: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما نفرستادیم پیغمبری را مگر اینکه اطاعت کرده بشه به اذن خدا. پیغمبر یعنی اطاعت کرده شده به دستور خدا، یعنی حجتی که خدا قرار داده که این حجت اطاعت کرده بشه. بعد خدای متعال درباره این صفت این مطاع، این اطاعت کرده شده ای که از جانب خدا هست، این آیات محکمات را می فرماد: ولا تطع منهم آثما او کفورا. اون کسی که گناهکار هست، به گناه عمدی معصیتکار هست، اون کسی که کفور و ناسپاس و شکرگزار نیست و کفران کننده نعمت خداست، این کس را، شخص گناهکار را، شخص کافر را، شخص کفور را نبایستی اطاعتش کرد، شخص معصیتکار را نبایستی اطاعتش کرد. و حتی مطلب از این بالاتر بیان میشه: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. حتی شخصی که لحظه قلب او از یاد ما غافل بشه، یعنی به فراموشی بیفته، به اشتباه بیفته، حتی این شخص هم حجت الهی نمیتوانه باشه. بعد در آیه بعد در صفت رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماد: ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. میفرماد که صاحب شما رسول خدا صلی الله علیه و آله در گذشته های عمر خودش، ما زل ابدا این پیغمبر لحظه گمراه و منحرف نبوده، یک لحظه انحراف در زندگی خودش، در رفتارش، در گفتارش، در گذشته خودش از وقتی که خدا او را خلق کرده نداشته. اینجا به فعل ماضی بیان می‌فرماد ما زلده، یعنی نبوده اینجور، ما قوان، یعنی نبوده که منحرف باشه، نبوده که گمراه باشه. بعد به فعل مضارع و آینده تکمیل می‌فرماد: و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. از حالا به بعدش هم لحظه گمراه و منحرف نیست و این پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی مجسم خداست. این پیغمبر صلی الله علیه و آله ظهور خدا و نمونه خدا در میان بشر هست. و فرمودند بزرگوار الله مقام در آیات دیگر که قد ما کنت بدعا من الرسول، بگو ای پیغمبر که من یک امر جدیدی از سایر انبیای الهی علیهم السلام نیستم. یعنی این نوع صفاتی که درباره حضرت صلی الله علیه و آله ثابت میشه درباره همه حجت های الهی علیهم السلام ثابت بایستی که بشه، مثل این آیه شریفه انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح و النبیین من بعده، ما وحی میکنیم به سوی تو همونطوری که به نوح علیه السلام و سایر انبیای الهی علیهم السلام وحی میکردیم. یا آیه شریفه دیگر لا نفرق بین احد من رسله، در کلیات صفات فرقی در بین انبیای الهی علیهم السلام نیست. پس به این واسطه آیات محکمات مطلب واضح هست، بیان هست، آشکار هست بر اهلش و بر غیر اهلش هم حجت تمامه که انبیای الهی علیهم السلام از لحظه خلقتشون هیچ بنای معصیت و عصیان عمدی با خدای متعال نداشتن، چه قبل از بعثتشون، چه قبل از رسیدن به نبوت ظاهری و چه بعد از بعثتشون رسیدن به مقام نبوتشون. بعد بزرگوار علالله مقامه اینجا قیاس فرمودن مطلب را با تورات و انجیل، چون سؤالی که مطرح شده بود در این برهان شریف این بود که فرقی که در این نسبت در قرآن کریم هست نسبت به کتب عهد عتیق و جدید، به کتب تحریف شده، به کتب تحریف شده موجود که نسبت معصیت و انبیا و اولیاء علیهم السلام میدن در چیست، در چه هست؟ فرمودن لکن عباراتی که در کتاب مسما به تورات و کتابهای مسما به کتب مقدسه است قابل تعویل نیست. و فرمودن احدی از علماء یهود و نصارا تعویل نمی کنه، تمامشون اقرار دارن، تمامشون قبول دارن، به همین معنا جاری می کنن. وقایع خارجی یعنی اون چیزی که در خارج واقع از نظر اینها اتفاق افتاده همین هست، جنگ هایی که در بنی اسرائیل واقع شده ناشی از مس کردن لوط علیه السلام بوده علیه بالله و زنای با محارمی که صورت داده، اون اولاد زنایی که از اون متولد شده باعث این همه نکبت و این همه دعوا و فتنه شد در میان بنی اسرائیل، از نظر علماء یهود و نصارا مثل سلیمان علیه السلام که العیاذ بالله نطفه سلیمان علیه السلام به حرام منعقد شده بود، سلیمان علیه السلام مدتهای مدید بت پرستی میکرده العیاذ بالله، بعد از بعثتش اینها را بعد از بعثت به انبیا علیهم السلام نسبت میدن، مثل تجاوز به عنف داوود علیه السلام العیاذ بالله بعد از بعثتش و اون مزخرفاتی که در این کتابهای به قول اینها مقدسه که در حقیقت فرمودن ملوثه هست نسبت به انبیاء الهی علیهم السلام، و همینجور تهمت هایی که به هارون علیه السلام زده میشه، تهمت هایی که به نوح و اسحاق و یعقوب علیهم السلام و تهمت های متعددی که به انبیاء علیهم السلام، به عیسی صلوات الله علیه چقدر تهمت اینجا زده میشه، فرمودن بزرگوار علالله مقامه از منظر یهود و نصارا وقایعی که در خارج اتفاق افتاده به همین جوری هست که در این تهمتها نسبت به انبیا و اولیاء علیهم السلام اینها در این کتبشون، در این کتب تحریف شده بیانش میکنن، تا رسیدیم به این عبارت شریفه و اگر در این کتب بعضی از کلمات حق نبود و ممزوج با بعضی از وحی‌های آسمانی نبود اینها را کتب ملوثه می‌گفتند نه کتب مقدسه، بسیار به موقع و به جا بود. ولیکن حرمت کلمات حق در هر جا که باشد لازم است. می‌فرماد که اگر نبود که در این کتب تحریف شده بعضی، اگرچه خیلی کم هست ولی موجود هست، بعض از عباراتی که عبارات وحی الهی هست، بعض از عبارات که این عبارات وحی الهی هست و بعض از کلمات حقه مثل اسامی انبیاء علیهم السلام، اگر نه این بود که این کلمات حقه و بعض برخی از وحی‌های الهی مخلوط باشه در این کتاب‌ها، اگر نه این بود ما اینها را اسمش را به جای کتاب مقدس کتب مقدسه میگذاشیم، کتب مدوسه، این کتب ناپاک. این اصطلاح خیلی بجاتر و به موقعتر بود، ولی از لحاظ احترام ظاهر حتی به همون چند عبارتی که وحی الهی هست و به همون چند اسمی که جزء اسامی مقدسه هست ما هم احترام ظاهر را اینجا نگه می‌داریم و این دستور بزرگ ما هست علی الله مقامه، یک دستور و یک ادب آداب تربیتی هست که نسبت به نوع مطالبی که اگر در یک جا در یک کتابی نوع مطالبی هست که احادیثی هست مطالب حقی هست، بایستی که اگرچه ما دوری کنیم از این کتاب کنارش بگذاریم ولی بعض از حرمتهای ظاهری را بایستی که نسبت بهش اینجا به جا بیاریم که این دستور را اینجا صادر فرمودن. مثل این عبارتی که در کتاب انجیل یوحنا هست، چون در ایام ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم واقع بودیم، اینجا مناسبت داره که این چند عبارت را از این کتاب هایی که جزء کتب مقدسه هست و خلاصه درش بیشتر تحریف ها واقع شده از این کتاب ها بخوانیم که چجور در این کتب بیان می فرماد صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین را. در اینجا از فصل 16 کتاب انجیل هست، فصل 14 می فرماد که از فصل 14 انجیل یوحنا وارد میشن، فصل 14 و ادامه مطالب می فرماد که لکن من میگویم، اینجا فصل 16 در آیه 7 به بعد هست، لکن من میگویم به شما حق را که آن بهتر است از برای شما که من بروم، از برای شما که من بروم. می فرماد عیسی علیه السلام، این عبارتی است که این عبارت وحی الهی است، معلوم میشه این عبارت وحی از عباراتی که میخوانیم واضح میشه. میفرماد که بهتر است از برای شما که من بروم، به درستی که من اگر نروم نمی آید نزد شما تسلی دهنده، که همین عبارت فارقلید هست که وقتی ترجمهش میکنن میشه به معنای محمد صلی الله علیه و آله یا به معنای تسلی دهنده. پس چون رفتم میفرستم او را به سوی شما، پس چون آمد او پس سرزنش کند اهل عالم را به گناه کردن و بر نیکی و بر حکم، اما توبیخ میکند بر گناه به جهت آن که ایمان به من نیاوردن، و اما بر نیکی به جهت آن که من میروم به سوی پدر و نخواهید دید مرا، و اما بر حکم به جهت آن که پس به جهت آن که بر رئیس این عالم حکم جاری میکنن. میفرماد اون آقایی که بعد از من در میان شما خواهد آمد اون آقا رئیس این عالم هست، و به درستی که از برای من از سخنهای بسیار که میخواهم بگویم آنها را به شما، لکن شما طاقت شنیدن و متحمل شدن آنها را ندارید الان. پس چون آمد روح حق همانی را که گفتم خواهد آمد، پس او ارشاد و هدایت می کند شما را به سوی جمیع حق، به جهت آن که او تکلم نخواهد کرد از نزد خود، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، تکلم نخواهد کرد از نزد خود بلکه تکلم خواهد کرد به آن چه می شنود از خدای خود، و خبر می دهد شما را از آینده ها، و آن رئیس تمجید می کند مرا. اینجا یک عبارت بود و همینجور درباره رئیس آدم که بعد از بزرگوار بعد از عیسی علیه السلام ظاهر میشه و در فصل 14 بود، در فصل 16 هست و نشان میده که در این کتاب هایی که این همه تحریفات متعدد صورت گرفته به حفظ الهی برای اتمام حجت بر نصارا و بر یهودا که در همون ایام ولادت از کتاب تورات و کتاب انبیای اونها، کتب انبیاشون مثل کتاب هوشع، مثل کتاب گمی که الان در میان اینها خیلی مشهور هست، از انباعات الیاس علیه السلام را خواندیم، این هم انباع دیگر و بشارت دیگری هست از عیسی علیه السلام در رئیس آدم صلی الله علیه و آله که بعد از عیسی علیه السلام بر اهل زمین مبعوث خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بزرگوار الله مقامه میفرمان به جهت همین هست که اینها را دیگه اسمش را اگرچه در واقع این همه تهمتی که داره تهمتهای مدوس، دیگه اسمش را ما کتاب و کتب مدوسه نمیگذاریم، میگذاریم کتب مقدسه به احترام همین چند عبارت و اسماء متبرکه که در این کتب موجود است. ادامه مطلب بزرگوار انشاءالله که این دو سه صفحه باقی مانده را سریع تر میخوانیم که انشاءالله برهان 24 امشب به توفیق امام علیه السلام به پایان برسه. باری پس چون متذکر شدی که حقی در عالم باید باشد به طوری که جمیع عقول سلیم حاکم است بر آن و از حکمت خداوندی است جلت حکمتو که جمیع توایف الا نادری میگویند که حقی باید در عالم باشد و از جمله حکمت‌های بزرگ خداوندی این است که جمیع توایف این حق را به خود نسبت می‌دهند و هر یک حق را از برای خود اثبات می‌کنند و از غیر خود نفی می‌کنند و این نیست مگر تدبیری محکم از جانب خداوند حکیم جل شأنه که در تمام مملکت ابراز داده و تبع این خلق را بر این قرار داده که قبول کنند که حقی باید باشد و هست، ولیکن قرار داده که هر یک حقیقت را از برای خود ادعا کنند تا حق در این دنیا در میان مردم محفوظ بماند. و اگر بنا بود که بگویند حقی باید باشد ولیکن معلوم نیست که حق با کیست، اسم و رسم حق از میان مردم گم می شد، چرا که اهل حق در هر عصری بسیار کم و بسیار مغلوبند. و اگر بنا بود که همان خودشان اسمی از حق ببرند و حق از برای خود ثابت کنند، یک روز نمی توانستند در روی زمین زیست کنند، چرا که جمیع اهل باطل برخلاف ایشان بودند و با عدم کم و با عدد کم و مغلوبیت البته از روی زمین برداشته می شدند. ولیکن چون خداوند حکیم رؤوف رحیم خواسته که ایشان در دنیا باشند تا امر خلقت لغو نشود و عالم به جای خود بماند، حق ایشان را از زبان جمیع توایف جاری کرده و هر یک را بر این داشته که ادعای آن را از برای خود کنند، چرا که در توایع مجبورن، یعنی سرشته شدن بر این که اگر چیزی را از خود دانستن حفظ آن می کنن و اگر چیزی را از غیر دانستن اعتنای به حفظ کردن آن ندارن. حتی آن که می بینی که اگر کسی طفل بدگلی هم داشته باشد او را حفظ می کند، چرا که از خود می داند، و اگر طفل از غیر باشد اگر چه خوشگل باشد اعتنای در حفظ او ندارد. حتی آن که این تب را در حیوانات هم مشاهده می کنی که هر یک جوجه خود را حفظ می کنند نه جوجه غیر را، و این سریست از اسرار الهی که هر کسی هر چرا از خود داند آن را حفظ می کند و کشف این سر را در این مختصر نمی توانم نوشت و چون محل انکاری هم نیست احتیاج به شرح نیست. پس از حکمت بالغه الهیه این است که هر یکی از توایف ادعای حق و حقیقت را از برای خود کنند تا آن که حق از برای اهل حق محفوظ بماند. می فرماید از جمله اسرار و حکمت‌های الهیه این است، برای اینکه اسم حق، اسم دین حق روی زمین، عنوانش و اسمش در میان این کفرستان، در میان این کفرستان اسم دین حق، عنوان دین حق زنده بمانه، چون اهل حق خیلی مغلوبن و خیلی کم تعداد هستن، برای اینکه این عنوان و این اسم روی زمین محفوظ بمانه حکمت خداوندی تدبیر الهی بر این بوده که هر اهل باطلی حق را برای خودش استعمال کنه و غیر از این که حق را به کار ببره که بایستی حق روی زمین باشه، این حق را منحصر به خودش کنه. پس به زبان جمیع طوایف باطله بایستی حق منحصر به فردی روی زمین باشه، بایستی یک حق منحصر به فرد روی زمین باشه و این تدبیر الهی هست در زنده نگه داشتن اسم و عنوان حق در روی زمین. بعد می فرماد پس چون به دلیل عقل و نقل و اتفاق عقول و نقول جمیع طوایف حقی در عالم باید باشد و جمیع حقی که باید باشد از جانب خداوند عالم باید باشد و معنای حقی که از جانب اوست این است که خلق به فایده وجود خود برسن و تا از منافع وجود خود چیزی به کار نبرن و از مضار وجود خود احتراز نکنن ثمره خلقت ایشان به عمل نیاید. چرا که اگر بنا بود که ثمره خلقت بدون استعمال منافع و اجتناب از مضار به عمل بیاید و عملی و طاعتی در میان نباشد، از روز اول خداوند حکیم جل شأنه ارسال هیچ رسولی نکرده بود و هیچ کتابی از آسمان نفرستاده بود و این مطلب هم الحمدلله مسلمی کل عقول و نقول همه طوایف است. پس احکام الهی که جملگی کیفیت استعمال منافع و کیفیت احتراز از مضار است باید در میان مردم منتشر باشد. خب می فرماد که چرا اصلا باید حق روی زمین باشه؟ چرا بایستی حقی از جانب خدا روی زمین باشه؟ این را قبلا تحقیق فرمودن، چون خدای متعال ازش فعل لغو و عبث فعل بیهوده صادر نمیشه. هر چیزی را برای فایده به جهت حکمت آفریده و فرمودن در وجود انسان، در وجود انسان مشاعر باطنیه ای هست، مشاعری هست ما فوق مشاعر حیوانات که مشاعر خمسه باشه، قوای خمسه باشه و شهوت و غضب حیوانی باشه. در انسان مشاعر باطنیه ای هست مجرد از زمان که این مشاعر باطنیه با لذت بردن و حظ از زندگی دنیا منافات داره. این مشاعر با حظ از دنیا منافات داره و این مشاعر برای عالم دیگر خلق شده، همونطوری که در رحم مادر چشمی که خلق شد، گوشی که خلق شد، زبانی که خلق شد، اعضا و جوارحی که خلق شد برای عالم رحم مادر نبود، برای عالم بعد از ولادت در این دنیا بود. پس این مشاعری هم که در این دنیا خدای متعال برای ما خلق فرموده مشاعر برای بعد از این عالم هست، این یک نکته. نکته دیگر هم فرمودن خدای متعال انسان را برخلاف تمام حیوانات خالی از غریزه آفریده، یعنی یک در ابتدای تولد یک طبعی که یک طبیعتی که خبر داشته باشه از منافع و مضار خودش نداره، یک غریزه در ابتدای تولدش نداره، جاهل صرف آفریده شده و تمام این آیات واضحات و آیات بینات نشان دهنده این هست که انسانی که برای جهان دیگر آفریده شده بایستی که برای این انسان دین یعنی دستورالعمل برای استفاده استعمال از منافع اجتناب از مضار دستورالعملی بایستی باشه از جانب خدای متعال برای این انسانی که جاهل صرف هست، نه تنها در دنیای خودش بلکه به طریق اولاد در آخرت خودش در جایی که هیچ دسترسی به اونجا نداره. بایستی یک دین حق، یک امر حق روی این زمین، حکم حقی از جانب خدا روی این زمین برای این انسان از جانب خدا باشه و خدای متعال در زبان تمام طوایف باطله این ادعا را قرار داده که همه بدانن این اسم، این پرچم روی زمین بلند باشه که بایستی یک دین حقی، یک شریعت حقی، یک کتاب حقی از جانب خدا روی زمین موجود به حفظ خدا باشه. و دانستی و متذکر شدی که کتاب احکامی از آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام در میان مردم نیست. همچنین کتاب حقیقی موسی، کتاب حقیقی موسی علیه السلام و کتاب حقیقی عیسی علیه السلام در میان نیست. پس بدان که کتابی که منسوب است به خداوند آدم جل شأنه و احدی نتوانست مثلان را بیاورد و دارای احکام الهی است، هم کتاب خداست، هم معجز بزرگ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، قرآن مجید و فرقان حمید است که در میان بلاد و عباد منتشر است و خداوند عالم جل شأنه در آن ذکر فرموده که کسی مثل آن را نتواند آورد و صدق این مطلب را جمیع خلق یافتند. پس حقی که باید در عالم باشد منحصر است به این کلام مجید که مقرر است، یعنی تقریر شده، تأیید شده از جانب خداوند عالم جل شأنه، که اگر مقرر نبود برطرف شده بود و از میان مردم مفقود شده بود تمام آن، مثل صحف آدم و نوح و ابراهیم، یا چیزی ادعایی در میان مانده بود مثل کتب یهود و نصارا که افتراهای آن را جمیع عقول سلیمه می فهمند. و اگر بنا باشد که قرآنی هم در میان نباشد، باید مطلقاً حقی در عالم یافت نشود، چرا که حق منحصر است به انبیای خدا و از انبیا چیزی که باقی مانده همین قرآن است، که اگر این هم مثل سایر کتابها مفقود یا مطرود بود دیگر حقی نبود و نبود حق را رو نبودن حق را در روی زمین اهل باطل هم ادعا نمی کنن، چه جای اهل حق. پس بر وجود یک همچو کتابی، بر کتاب خدا، بر قرآن کریم روی زمین، تمام توایف از حق و باطل تمامشون دارن این شعار را و این عنوان را دارن به کار میبرن که بایستی حکم حقی، دین حقی، کتاب حقی از جانب خدا روی زمین باشه که خدای متعال این حق را واضح کرد و بیان کرد و آشکار کرد در کتاب محفوظ خودش، قرآن کریم. پس چون مشاهده کردیم که خداوند عالم جل شأنه به هر سببی که بود صحف و کتاب و کتب انبیاء سلف را مفقود گردانید و این کتاب مبین را در میان خلق آشکار فرمود، دانستیم که حق منحصر است در آن، ایمان به آنچه در آن است آوردیم و انقیاد و اذعان از برای احکام آن کردیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين.